أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله 25 4 فرع مورد اشاره قرار گرفته. سه فرع را در جلسات گذشته بررسی کردیم. فرع چهارم این است: ولو اراد دفع القیمه فی الارض المشغوله بالزرع او القرض او البناء تقوم مع وصف کونها مشغوله بها بالاجره فیؤخذ خمسها. در فرع قبلی، یعنی فرع دوم، سخن از تخییر کافر ذمی در اداء خمس بین دفع عین ارز و دفع قیمت بود. گفتیم کافر ذمی مخیر است، علیکم السلام، خود زمین را به عنوان خمس به صاحبان خمس بدهد یا قیمت اون زمین را. فرع چهارم بر اساس اختیار دفع قیمته. لذا می فرماید ولو اراد دفع القیمه، اگر کافر ذمی قصد کرد دفع کند قیمت زمین را، نه خود زمین، پس معلوم باشه مفروض فرع چهارم کجاست. مفروض فرع چهارم جایی است که کافر ذمی قصد کند قیمت اون خمس را بپردازه، قیمت زمین را به عنوان خمس بپردازه، نه اینکه عین زمین را بخواد به عنوان خمس بده. حالا اگر امام رحمت الله علیه می فرماید اگر قرار بر دفع قیمت شد، اینجا دو حالت داره: تارتن زمین خالی از بنا و درخت و امثال اون، و اخرى زمین مشغول به بنا و زمین بنا و درخت و امثال اونهاست. خب اگر زمین زمینی باشد که خالی از مثل درخت و ساختمان و بنایی است، مشکلی وجود نداره، این تکلیفش روشنه، این شخص قیمت خمس زمین رو میپردازه. این زمین اگر مثلا فرض بفرمایید ارزشش 1,000,000 تومان باشه، قهرن 1/5 زمین قیمتش میشه 200,000 تومان. حالا حتی اگر زمینی هم باشه که بزرگ باشه و بعضی قسمت هاش یه قیمت داشته باشه و بعضی قسمت هاش قیمت دیگری، این میتواند متوسط قیمت این زمین رو حساب کنه و 1/5 رو به عنوان خمس بپردازه. در این فرض تکلیف روشنه و مشکلم نیست و وجه عرض به حضور شما این حکمم معلومه. انما الکلام در جایی که زمین مشغول به بنا یا درخته، و اساساً فرع چهارم ناظر به این صورته، می‌فرماید ولو اراد دفع القیمه فی الارض المشغولت به زرع اول قرص اول بنا. بحث در جایی است که کافر ذمی زمینی رو خریداری کرده در حالی که این زمین مشتمل بر بعضی از ابنیه و اشجاره. خب حالا که میخواد خمس این زمین رو بده، آن هم قیمتش را، با توجه به این که این اشجار و ابنیه ملک خودشه، چگونه باید این رو محاسبه بکنه؟ چون ما در فرع سوم گفتیم صاحب خمس حق قلع بنا و اشجار رو نداره، ولی کافر ذمی باید اجرت قرار گرفتن این ساختمان و درخت را در اون قسمتی که زمین متعلق به صاحب خمسه بپردازه. بالاخره یک پنجم این زمین متعلق به صاحبان خمسه. ساختمان و درختی هم که تو این زمین قرار گرفته فرض این است که قاصبانه نیست، بلکه انحقن می باشد. پس ملکیت کافر ذمی نسبت به اشجار و ابنیه مشکلی نداره، ولی زمین متعلق به صاحب خمس. سخن اینه در فرع چهارم، سخن در این است که اگر کافر ذمی قصد کرد قیمت خمس زمین را بده، اون هم در حالی که زمین مشغول به درخت و بناست و حق کندن و تخریب اینها رو نداره و اینم ملک کافر ذمی است، این چگونه باید محاسبه کنه؟ این قیمت چجوری محاسبه میشه؟ خب امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن این زمین رو در حالی که مشغول به درخت و بناست قیمت گذاری میکنه. بعد قیمت یک پنجم این زمین را به اضافه اجرت به صاحب خمس میده. دقت بفرمایید، این که میفرماید قیمت گذاری میکند این زمین را مع وصف کونها مشغوله، برای اینه که زمین چنانچه خالی باشه قیمتش بیشتره. اگه یه زمینی توش ساختمون نباشه، به اعتبار خود زمینا قیمت ساختمون رو بذاریم کنار، زمینی که خالی باشه قیمتش بیشتر از خود زمینی است که درخت غیر و ساختمان غیر روی اون بنا باشه، روی اون زمین باشه. لذا می‌فرماید این زمین را با وصف این که یک درختی یا ساختمانی متعلق به غیر در آن قرار دارد که قهرن به نوعی یه حقی برای صاحب شجر و بنا ایجاد میکنه که تا مادامی که این شجر و بنا رو این زمینند، مانع هر گونه دخل و تصرفی از ناحیه صاحب زمین میشه. درسته اجارش رو میگیره، ولی بالاخره یه محدودیتی رو این زمین ایجاد میشه. بنابراین قیمت زمینی که توش هیچی نیست بیش از قیمت زمینی است که ساختمانی متعلق به غیر یا درختی متعلق به غیر در اون گذاشته شده. لذا این زمین را با وصف اشتغالش به بنا یا درخت قیمت گذاری میکنه به ذمیمه اجرت، چون این زمین به هر حال متعلق به صاحب خمسه. اجرت این یک پنجمی که درخت یا ساختمان توش هست رو هم باید حساب کنه. اون وقت مجموع اینها رو میتونه به عنوان خمس به صاحب خمس بپردازه. پس این دوتا با هم دیگه در مقام اداء خمس محاسبه میشن. اگر قرار شد کافر ذمی قیمت بدهد، به جای عین هم قیمت را با وصف کونها مشغولتن محاسبه میکنه و یک پنجمش را میده و هم یک پنجم اجرت زمین را. اینها رو با هم به عنوان خمس به صاحبان خمس میپردازه. نظیر همین رو با همین عبارت مرحوم سید در عروه فرموده: و ان اراد الذمی دفع القیمه و کانت مشغولتن به زرع اول غرس اول بنا تقبم مشغولتن به ها معل اجره فیؤخذ منه خمسه ها. پس خمس این ارز با این اجرتی که در کنارش هست از او اخذ میشه. اگه اجرت رو برای کل حساب بکنیم، بله فرق نمیکنه. بله، خب این اصل مسئله است. فرع چهارم که در واقع دو بخش داره، یکی این که چرا زمین را مشغول در با وصف کونه ها مشغولتن قیمت گذاری کنه، و دیگر این که چرا اجرت را ذمیمه کنه. غیر از این دو جهت بحثی نداره. اصل عرض به حضور شما این که میتواند به جای عین قیمت بدهد در فرع دوم گذشت، پس اون بحثی نداره. اما اینکه حالا وقتی میخواد قیمت بده، قیمت ارز را در حالی که مشغول است و نیز اجرت بده، این چرا؟ اما اینکه بله نه دیگه، این فرض ما اینه، این در ادامه نه نه ببینید عبارت امام اینه دیگه: لو اراد دفع القیمه فی الارض المشغولت به زرع اول قرص اول بنا. اصلا فرض ایشون اینه. این که ما حالا یه فرض دیگه رو کردیم، اون از مورد این فر خارجه، اون که اصلا تکلیفش روشنه. عرض غیر مشغوله، خب معلومه میتونه اون همون فرع دومو ناظره به اون صورته. عرضی که توش هیچی نباشه، خب تکلیفش معلومه، قیمتشو میده. اصلا مفروض ما در فرع سوم، فرع چهارم اینه که زمین مشغول به اینها هست. بله اصلا فرض اینه. ببینید باز شما اگه فرع دیروز و فرع ببینید ولو که فرع سوم این بود، این فرع چهارم هم در ادامه فرع سوم دیگه. ولو کانت مشغولتن بالغرس ابل بنا مثلا لیسل ولی القمس، قلعه و علیه اجرت و حصت الخمس. این در ادامه همون فرع سوم دیگه. فرع کدوم اهمه؟
ببینید این که طرف الان زمینش مشغول به زرع یا کشت یا درخت یا بنا هست، این الان اهم از اینه که زمینش به آیه مشغول خریده باشه یا غیر مشغول خریده باشه. اینجا حدیه میده نه فرع اول حدیه میده نه فرع دوم.
این که روشنه اصلا، و الا از اول اگر این زمین رو خالی خریده باشه، این حق نداشته تو اون یک پنجم درخت بکاره یا ساختمون بذاره، اصلا تصرفش میشده غاصبانه. فرض مسئله، چون دیروز نیومدی این مال همینه، من اینو دیروز توضیح دادم. فرض مسئله، خب اونم حکمن مثل شما، ملاکن مثل شما. ببین فهم، ما دیروز عرض کردیم فرض مسئله اینه، انتقال شجر و بنا به ذمی ان حق بوده، غاصبانه این ایجاد نشده. یعنی این درخت این زمین را در حالی که ساختمون توش بوده و درخت بوده خریده، ولی برای چی اجرت بگیره اگر بدون اذن صاحب؟
اگر به این خرید باشه همراه با اجرت، همراه با کشت و زرع یا با همراه با ساخت مدار خرید باشه، و از کجا رو بفهمی که زمین رو خریده؟ چون بحثه
آقا از کجا؟ عزیز من نه، اونایم که اومدی انگار از ذهنت پاک شده، پریده، هنگ کرده ذهنت. ببین ما حالا شوخی میکنیم با آقای موسوی، و به هر حال دوستان تلقی نکنن که خدای نکرده به محضر شامخ ایشون جسارت میکنیم. ببینید اصلا مفروض مسئله ما اینه که ارز خریده، و الا اگه ارز نخریده باشه که طبق نظر اینها خمس بهش تعلق نمیگیره. فرض ما اینه زمین خریده، فرض ما اینه زمینی خریده که این آثار توش هست. اگر قرار بوده زمینی رو خریده، یعنی میره به جای این که این رو بخواد به عنوان خمس بده قیمتش رو میده، بله،
ولی در این حال قرض اصلی از خرید
زمینه، بله بله. این نه، حالا این ببین صورت مسئله اینه. اون وقت تو همین تو بحث بعدی هم ما داریم همینجا، اگر مقصود اصلی زمین بوده خمس بهش تعلق میگیره و ایناست. اگه تو همینجا مقصود او زمین نباشه، ببینید اینجا هم داره میگه انما یتعلق الخمس به رغبت الارض، فرض اینه که ارض رو خریده، والا طبق نظر امام اگر اساسا بنا رو خریده یا درخت را و به تبع ارض رو خریده، اونجا اصلا خمس تعلق نمیگیره طبق نظری که ایشون دارن. علی ای حال اگر این زمین رو خریداری کرده در حالی که خالی بوده، این اصلا حق نداشته بیاد تو این زمین ساختمون بسازه و درخت بکاره. اگرم این کارو کرده غاصبانه بوده، صاحب خمس میتونه قلع کنه و درختاش هم از جا به در بیاد. بله نه، مال این قسمتو
نه.
یعنی چه این به مقدار؟ بله به مقداری که به مقدار اون مثل که حافظه دورت خوبه، به مقدار عرض به حضور شما سهم خودش، یعنی میگم میتونه ازش بخواد این درخت ها یک پنجم رو بکن به من بده بدون این که هیچ چیزی داشته باشه، در حالی که این حق رو در فرض قبلی نداره. دقت فرمودید؟ حالا معلوم شد مسئله چیه؟ گمون نکنم منوز اینک بزن که بتونی از تو عبارت هم در بیاری. خب عرض به حضور شما، بله عرض کردیم ما دو جهت رو باید اینجا تکلیفش رو معلوم کنیم. یکی عرض به حضور شما این که چرا در مقام دفع قیمت باید قیمت ارز را مع وصف کونه ها مشغولتن محاسبه کنی. این دلیلش این است که مسئله مشغول بودن زمین تأثیر داره در قیمت. اگر اشتغال زمین به بنا یا درخت تأثیری نداشت تو زمین، لازم نبود اصلا این وصف ذکر بشه، ولی چون کافر ذمی میخواد خمس قیمت زمین رو بده و قیمت زمین در این دو حالت متفاوته، در یه فرض قیمت زمین کمتره و در فرض دیگه بیشتر، قهرن وقتی میخواد خمس زمین رو محاسبه کنه، خمس قیمت زمین رو محاسبه کنه، باید زمین را با وصف کونه زمین مشغولتن قیمت گذاری کنه. عرض کردم زمینی که حقی برای غیر در اون ثابت نیست، ساختمان یا درختی که ملک غیر باشه در اون زمین نیست، قطعاً به خاطر اینکه محدودیتی در استفاده از منفعت این زمین نیست بیشتره تا زمینی که ملک ساختمانی یا درختی متعلق به غیر در آن است. این به هر حال ملازم با نوعی محدودیت در استفاده از این زمینه. لذا چون قیمت اینها متفاوته، امام و مرحوم سید در متن تحریر و عروه این نکته رو ذکر کردن که مع وصف کونها مشغولتن.
هم
خب من
اصل زمین هم وقتی که من قیمت گذاری بکنم، اگر اینجوری بخوام بریم که بگیم آقا من وقت کام این یک پنجمش مال دیگران است، بنام در مشا خود زمین مثل که بگیم آقا بخوام یک چیزش وقتی یه دوگش وقتی یک پنجمش این زمین مال دیگران بدون درخت بدون فلان بدون فلان، خب این هم قیمت چیز پایین
خب. نه ما در الان همی الان هم نه ببینید
شما یک پنجمش اگر مثلا باخت باشه کلش رو، یک پنجمش شما تو دست در قیمت این ارزش داری می‌گذاری. الان بدون یک پنجمش اگر مال دیگران باشه، اون 4 پنجم دیگری که وجود داره قیمت زمینی که با باخت باشه با زمینی که خالی باشه، این نقطه دمو رو کافر زمین در بیاریم یه بحث دیگه. ولی
ببینید اوناش آقای اوناش اینجا مد نظر نیست.
نه
شاید تو محل شما بیشتر میشه. حضرت آقا این دو تا چهار تاست. ببینید این که به طور کلی امور مختلفی در قیمت زمین تأثیر داره بحثی نیست. موقعیتش، عرض به حضور شما، دسترسیش، امکاناتش، آب و برق، لا اله الا الله، خالی که میگیم یعنی خالی از حق غیر. عجب گیری کردیم ما. آقای محترم گوش بده، حالا شد تقصیر نداری، امشب شب چهارشنبه است.
مشغول
آقا ما که لا حول ولا، آقا این که معلومه. من در تبیین این مسئله گفتم مشغولتن بها توضیح دادم، گفتم چرا اگر مشغول باشه قیمتش کمتره، برای اینکه گفتم وقتی ساختمان یا درختی ملک غیر باشد این یه محدودیت ایجاد میکنه. این دلیل برای هر درخت و ساختمون که تو هر زمینی جاریه، خدا خیرت بده. آقا زمین، آخه وقتی من در زمینی دارم میگم فرق نمیکنه اصلا. ببینید عنایت نمی فرماید آقای موسوی، مسئله اینه من در مقام تبیین گفتم چرا بین این دو زمین فرق از نظر قیمت، گفتم یه زمین محدودیتی در برابر مالک و خریدار یا صاحبش ایجاد نمی کنه، هر جوری بخواد میتونه تصرف کنه، یک زمین به نوعی است که محدودیت ایجاد میکنه. چرا؟ چون یه ساختمونی مال غیر توشه، یه درختی مال غیر توشه، این ملاک اون وقت جریان و سریان داره در همه زمین هایی که توش ساخت
در همه زمین هایی باشه، این ملاک جریان داره در
شما اون بحث خالی و غیر خالی رو داشتی میگفتی، میگم وقتی میگیم خالی یعنی الخالی عن البنا او شجر المتعلقان، خب همین دیگه، حق غیر یعنی چی؟ یعنی درخت و ساختمونی که متعلق به غیره، حق غیر آخه بدونی حق غیر یعنی چی؟ از کجا این حق میخواد پیدا بشه؟ دیروز کجا بودی؟ نه سبکو بینم نه واقعا میگم دیروز سبکو بینم دیروز سرت به جایی نخورد چون احساس میکنم خیلی چیزا پرید. حالا یه تأملی بفرمایید، ما چون یه آقا رو خیلی دوست داریم اینجوری باش شوخی میکنم. خب عنایت بفرمایید. عرض به حضور شما، این راجع بخش اول، اما راجع به قسمت دوم هیچی امروز هم گذشت. نه شما از این جدالش خوشت میاد، ولی به محتواش کاری نداری. کیو؟ عرض به حضور شما، الان خب این ایام هم این چیزا زیاد شده دیگه. الان عرض به حضور شما، اما راجع به بخش دوم، چرا اجرت را باید عرض به حضور شما بپردازه؟ برای اینکه وقتی زمین به واسطه اشتغال به بنا یا درختی که متعلق به غیره قیمتش میاد پایین و صاحب خمس حق نداره این بنا یا درخت را قلع کنه، اجرت اون مدت اشتغال ارز به این بنا یا درخت رو هم باید بگیره. ببینید اجرت حتما باید باشه، چون منفعت کافر ذمی مجانی قرار شد نباشه، بالاخره او به واسطه اینکه ساختمان او در این زمین واقع شده باعث شده قیمت این زمین بیاد پایین، یه منفعتی از این زمین برده و قرار شد طبق فرع سوم این منفعت مجانی نباشه، پس خمس اجرت این زمین رو هم باید حساب بکنه. این مطلب کاملا واضح و روشنیه. مسئله 26م، عنایت بفرمایید. تا اینجا خب مسئله 25م بود و چهار فرعش مطرح شد و بحثش گذشت. مسئله 26، عنایت بفرمایید. لوشتر از ذمی الارض المفتوحه عن وطن فَإِنْ بِيْعَتْ بِنَفْسِهَا فِي مَوْرَدٍ سَحَّ بَيْعُهَا كَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا وَلِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَالِحِهِمْ فَلَا إِشْكَالَ فِي وُجُوبِ الْخُمْسِ عَلَيْهِ. این حالا ادامه داره. ببینید در مسئله 26 بحث از اشتراع زمینهایی است که با قهر و غلبه به دست مسلمین افتاده، زمینهایی که المفتوح عن قهر و غلبه. اون چه در ذیل مسئله در ذیل عنوان از سادس مطرح شد مربوط به زمین هایی بود که کافر ذمی از مسلمان میخره، زمینی که یک کافر ذمی از یک مالک مسلمان میخره در حالی که این زمین ملک شخصی او بوده. این معلوم شد که متعلق قمص. موضوع مسئله 26 زمین‌هایی است که ملک شخصی نیست. خوب دقت کنید، ملک عموم مسلمینه، چون در جای خودش ثابت شده که اراضی مفتوح عن وطن متعلق به عموم مسلمین، متعلق به همه است، ملک یک شخص نیست، اختیارش هم به دست حاکم و امام مسلمین. آیا اگر کافر ذمی چنین زمینی را خرید، آیا اینجا هم خمس ثابته یا نه؟ اینجا امام رحمت الله علیه 3 صورت کردن و در یک صورت فرمودن خمس واجب است، اما در 2 صورت می فرماید خمس واجب نیست. مرحوم سید هم در عروه در مسئله 40 به این موضوع پرداخته. ایشون هم 3 صورت را تصریحاً بیان کرده. البته 2 صورت از این 3 صورت در متن تحریر آمده، ولی ایشون یه صورت دیگری را هم متعرض شده. اما در هر 3 صورت حکم به وجوب خمس کرده. یعنی اگر بخوایم صوری که امام در تحریر مطرح کردن مقایسه کنیم با صوری که مرحوم سید در عروه بیان کردن، 2 صورتشون مشترک. یه صورت رو امام گفتن که مرحوم سید نگفته، یه صورت هم مرحوم سید گفتن که امام نگفته. لذا مجموعه اینها فی الواقع میشه 4 صورت. خب حالا این صور رو باید اولا ببینیم، بعد مبنای فتوای امام به وجوب خمس در یک صورت و عدم خمس در 2 صورت دیگر معلوم بشه، و نیز وجه فتوا به وجوب خمس در همه صور توسط مرحوم سید. ولی قبل از این یه نکته باید حل بشه. عنایت بفرمایید که آیا اساساً فروش اراضی مفتوح عن وطن جایزه یا نه؟ اراضی که متعلق به عموم مسلمینه آیا میشه فروخت؟ در فرض قبلی یه مسلمانی مالک زمین بود، او به عنوان اینکه زمین ملک شخصی خودشه زمین رو میتونست بفروشه، لذا بحث مطرح شد که آیا اگر به کافر ذمی فروخت خمس واجبه یا نه. اینجا بحث از فروش ملک شخصی نیست، فروش ملک متعلق به عموم مسلمین. قطعاً تنها صورتی که فروش این زمین مجازه اونجاییست که حاکم مسلمین، ولی یه مسلمین به جهت مصالح مسلمین زمین رو بفروشه. حالا یا یه مواردی نظیر این، اصلا یه جا حاکم مسلمین مثلا عرض به حضور شما مصلحت میبینه این زمین رو بفروشه، یا به خاطر مصلحتی که در خود فروشه، یا به خاطر مصلحتی که در اون ثمنیست که از این فروش به دست میاد. و الا عرض به حضور شما در حالی که متعلق به عموم مسلمین جایز نیست. این فرض تو ابتدای عبارت امام آمده. ببینید می‌فرماید لوشتر از زمی الارض المفتوحه انوتن فان بیعت به نفسها، اگر خود زمین رو بفروشه، فی مورد صح بیعها کذالک، در موردی که بیع این ارض مفتوح انوتن بیع خود زمین، کذالک یعنی به نفسها، یعنی خود زمین رو بتواند بفروشد، اون وقت حکمش حالو بعد میگن. بعد میفرماد کما لو باعها ولی المسلمین فی مصالحهم، کجا فروش بیع، ببخشید فروش اراضی مفتوح انوتن صحیح و جایزه؟ مثل اونجایی که ولی مسلمین این زمین رو در طریق مصالح مسلمین بفروشه. این نکته ای بود که باید بهش اشاره می شد. این البته نظیر هم داره، در یه مواردی حاکم می تونه عرض به حضور شما اقدام کنه به فروش مال دیگران، چون ممکنه اینجا به کسی بگی آقا به چه مناسبت حاکم بتونه مال مسلمین رو بفروشه؟ این از اختیارات حاکمه. مثلا کسی که مالی رو احتکار کرده بعد بهش میگن وادارش میکنن برو این مال رو بفروش برای مقابله با احتکار، اگر اجتناب کنه از فروش مال احتکار شده، اینجا حاکم میتواند خودش مبادرت کنه به فروش اون مال. لذا این جهت مشکل نداره. عمده اینه که خب حالا اگر حاکم این زمین را به کافر ذمی فروخت، اینجا هم از مواردی است که کافر ذمی باید خمس بده. این مطلبی است که انشالله فردا بررسی میکنه. Gracias.